ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها را در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه یک شنبه 14 آبان 1396 خورشیدی، برابر با 5 ماه نوامبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش ما رو همراهی بفرمایید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم حسن جعفری و مشروع خبرها.
شب بخیر شنوندگان عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان نخستین روز از سفر خود به ژاپن، شامگاه یکشنبه در ضیافت شام شینزو آبه نخست وزیر این کشور شرکت کرد. آقای ترامپ روز یکشنبه در بدو ورود به توکیو با نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی یوکوتا دیدار و برای آنها سخنرانی کرده بود.
No dictator, no regime and no nation should underestimate ever.
دونالد ترامپ در با اشاره به کره شمالی بر اراده آمریکا در دفاع از آزادی تاکید کرد و گفت هیچ دیکتاتوری، هیچ رژیمی و هیچ ملتی هرگز نباید عزم آمریکا را دست کم بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است پس از ژاپن از کشورهای کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدار کند. واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور سوادکوه در شمال شرقی استان تهران ساعتی پیش دست کم 13 کشته و 17 مصدوم بر جای گذاشت. نادر رحمانی از مقام‌های پلیس راهور به خبرگزاری ایلنا گفت این اتوبوس از تهران رهسپار گرگان بود و عصر یکشنبه در محور تونل دوگل واژگون شد. به گفته این مقام پلیس علت این حادثه در دست بررسی است. همزمان انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، در یک همایش گفته است تصادفات رانندگی در سال گذشته علاوه بر 16 هزار کشته به معلولیت 80 هزار نفر منجر شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با 3 انتصاب جدید در ارتش، جانشین فرمانده کل، معاون هماهنگ کننده و فرمانده نیروی دریایی ارتش را تغییر داد. در احکام جدید، احمد رضا پوردستان که کمتر از 1 سال پیش به عنوان جانشین فرمانده کل ارتش منصوب شده بود، کنار گذاشته شده و محمد حسین دادرس جایگزین او شده است. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز به عنوان معاون هماهنگ کننده ارتش منصوب شده و جای خود را به حسین خانزادی داده است. بنابر قوانین جمهوری اسلامی تمامی مقام‌های ارشد نظامی ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. همزمان با مراسم موسوم به روز وحدت ملی در شهرهای مختلف روسیه، پلیس مسکو صدها تن از تظاهرکنندگان ضد دولتی را بازداشت کرد. به گفته وزارت کشور روسیه، پلیس 263 تن را در تظاهرات بی مجوزی که در کنار دیوارهای کاخ کرملین برگزار شده بود بازداشت کرده است. برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر شمار بازداشت شدگان در مسکو و برخی شهرهای دیگر روسیه را حدود 400 نفر ذکر کردند. یک روز پیشتر نیز پلیس شماری از معترضان ملی‌گرا را در یک تظاهرات ضد دولتی در مسکو بازداشت کرده بود. کارلوس پوچدمون رهبر سابق کاتالونیا و 4 نفر از وزیران سابقش روز یکشنبه خود را به پلیس بلژیک معرفی کردند. سخنگوی دادستانی بلژیک در یک کنفرانس خبری گفت که این 5 نفر فعلا در بازداشت هستند تا مقدمات تحویل احتمالی آنها به دولت اسپانیا آغاز شود. رهبر برکنار شده کاتالونیا با اتهاماتی چون شورش، تحریک علیه حکومت، سوء استفاده از اموال عمومی، نافرمانی و سلب اعتماد از مردم روبرو است. عربستان سعودی ده‌ها شاهزاده و مقام فعلی یا پیشین این کشور را به اتهام فساد گسترده بازداشت کرد. یکی از کارکنان شرکت کینگ هولدین به خبرگزاری‌ها گفته است که شاهزاده ولید بن طلال، میلیاردر سعودی و رئیس این شرکت نیز در میان بازداشت شدگان است. یک مقام دولتی عربستان نیز گفته است 11 شاهزاده سعودی و 38 نفر از وزرای پیشین، معاونانشان و تجار در هتلی 5 ستاره در ریاض نگهداری می‌شوند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست این مجله شبانگاهی. دونالد ترامپ در ژاپن خطاب به کره شمالی اعلام کرد هیچ دیکتاتوری نباید اراده آمریکا را دست کم بگیرد. علی مطهری نائب رئیس مجلس میگوید شرایط جدیدی در حصر رهبران اعتراضات سال 88 به وجود آمده است.
به نظر میاد یک نوع گشایش بسیار اندک و مدیریت شده است تا حد دادن ملاقات به زندانی ها.
معاون اقتصادی شهرداری تهران میزان بدهی شهرداری پایتخت را حدود 30 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
اتفاقی که امروز افتاده عملا به معنای کشیدن تربوزدستی برای ادامه فعالیت ها در شهر تهران است.
و یک مقام سازمان بهزیستی میگوید در هر ساعت در کشور 21 طلاق ثبت می شود.
ازدواج ها لزوماً بر مبنای تناسب نیست و زنشین به زودی دچار بحران می شه بعد از اون یک سال یا دو ساله.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه هنگام ورود به ژاپن با تشدید لحن سرسختانش در قبال کره شمالی ضمن تأکید بر اراده آمریکا و متحدانش در دفاع از آزادی خاطر نشان کرد که هیچ دیکتاتوری نباید اراده آمریکا را دست کم بگیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری آمریکا نوشته که دونالد ترامپ قصد دارد به رهبران آسیایی بگوید که جهان در مواجهه با بحران هسته‌ای شبه جزیره کره وقت چندانی ندارد. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه هنگام ورود به ژاپن با تشدید لحن سرسختانش در قبال کره شمالی ضمن تأکید بر اراده آمریکا و متحدانش در دفاع از آزادی خاطر نشان کرد که هیچ دیکتاتوری نباید اراده آمریکا را دست کم بگیرد. آقای ترامپ که این سخنان را در میان تشویق نیروهای نظامی آمریکایی و ژاپنی در پایگاه هوایی یوکوتا در غرب توکیو ابراز داشت، قصد دارد پس از رایزنی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن درباره فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی و گسترش روابط تجاری به کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین سفر کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا تلاش دارد با تشکیل جبهه واحد متشکل از آمریکا، ژاپن و کره جنوبی علیه کره شمالی بتواند شی جین پینگ رهبر چین را متقاعد کند که برای مهار پیونگ یانگ فعالیت بیشتری انجام دهد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری آمریکا نوشت که آقای ترامپ قصد دارد به رهبران آسیایی بگوید که جهان در مواجهه با بحران هسته‌ای شبه جزیره کره وقت چندانی ندارد. بر پایه این گزارش، اقدامات اخیر کره شمالی از جمله پرتاب چند موشک بر فراز ژاپن و انجام ششمین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای بحرانی‌ترین چالش بین‌المللی برای رئیس جمهوری آمریکا را بغرنج‌تر کرده است. تنش‌ها پس از مانورهای اخیر بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا بر فراز کره جنوبی شدت بیشتری گرفت. دونالد ترامپ پیش از ورود به توکیو در هواپیما به خبرنگاران همراهش گفته بود به زودی درباره افزودن کره شمالی به فهرست کشورهای حامی تروریسم تصمیم گیری خواهد شد. آقای ترامپ افزود که قصد دارد در سفر 12 روزش به آسیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم دیدار کند. این سفر در 25 سال گذشته و از زمان جورج بوش و پدر رئیس جمهوری اسبق آمریکا طولانی ترین سفر آسیایی است که یک رئیس جمهوری آمریکا به آسیا انجام داده است. در این میان سفر دونالد ترامپ به کشورهای آسیایی بدون چالش نیست. خبرگزاری فرانسه از سئول پایتخت کره جنوبی گزارش داد که هزاران تن روز یکشنبه در اعتراض به بازدید آقای ترامپ از آن کشور راه پیمایی کردند و خواهان صلح شدند. کره جنوبی که از متحدان کلیدی آمریکا به شمار می آید میزبان 28500 تن از نیروهای نظامی آمریکا در خاک خود است. با این وجود به گزارش خبرگزاری فرانسه بسیاری دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رؤسای جمهوری آمریکا و کره شمالی را مسئول افزایش احتمال درگیری در شبه جزیره کره می دانند. همزمان گروه دیگری از فعالان محافظه‌کار در یک گرد همایی از ورود آقای ترامپ به کره جنوبی استقبال کردند و از واشنگتن خواستند با استقرار تسلیحات هسته‌ای در کره جنوبی از آن کشور در برابر تهدیدات همسایه شمالیش محافظت کند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ژاپن خطاب به رهبران کره شمالی. اما همکارم مرتاد قاسمفر در گفتگو با توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در منطقه شرق آسیا نخست از او درباره دلایل آغاز سفر رئیس جمهوری آمریکا از ژاپن پرسیده.
مهمترین بخش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که میشه گفت سفر بی‌سابقه توی دو دهه گذشته به خاطر اینکه تقریبا نزدیک به دو هفته طول خواهد کشید و از چند کشور به اضافه این چندین مقام ارشد آسیایی و ترامپ دیدار خواهد کرد، در حال حاضر مبتنی و متمرکز بر مسئله کره شمالی خواهد بود. به همین دلیل هم قدمگاه اول آقای ترامپ کشور ژاپن و قدمگاه دوم آقای ترامپ کشور کره جنوبی، دو تا از متحدان اصلی ترین متحدان آمریکا در منطقه شرق آسیا که هر دو تا به طور مشخص تحت تاثیر تنش شبه جزیره کره قرار گرفتن. از اونجایی که دونالد ترامپ در حال حاضر در ژاپن هست و اولین سفرش هم به ژاپن انجام شده، این موضوع بسیار موضوع مهمیه. به لحاظ این که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از افرادی که از سیاست و رویکرد موضوع کره شمالی به سیاست‌ها و رویکردهای شخص آقای ترامپ بسیار نزدیکه. شاید نشه گفت به دولت ایالات متحده به طور کلی، ولی به نگاه آقای ترامپ، به طور مشخص به نگاه آقای ترامپ در مورد فشار بیشتر و لزوماً نه مذاکره با کره شمالی. این موضوعیه که در کشور دیگه‌ای که آقای ترامپ به سفر خواهد کرد، یعنی کره جنوبی، رویکرد کاملا متفاوت رو از طرف دولت در واقع همراه داشته.
ظاهراً حضور آقای ترامپ در این سفر باستاب‌های مختلفی هم در چند کشوری که قرار است آقای ترامپ به اونجا سفر بکنه داشته. این باستاب‌ها چه بودن؟
در همین روزهای اول سفر دو تا مقصد اصلی سفر آقای ترامپ در شرق آسیا یعنی ژاپن و کره جنوبی کاملا میشه دید که دو باستاب متفاوت به خصوص در رسانه‌ها و در میان مردم همراه داشته. رسانه‌های هوادار دولت شینزو آبه در ژاپن از سیاست‌های آقای ترامپ بسیار هواداری می‌کنند و همونطور که سیاست‌های آقای آبه. اون چیزی که آقای ترامپ دنبال می‌کنه به اصطلاح اون چیزی که بهش میگه استراتژی یا راهبرد، چیزی که مشخصه، آقای ترامپ اینو نمیگه ولی مشخصه و معروفه به راهبرد هندو اقیانوس آرام، هندو پاسیفیک، یک راهبردیه که در واقع در برگیرنده چهار منطقه عمده است: ژاپن، استرالیا، هند و ایالات متحده. این راهبردیه که شینزو آبه در سال 2012 در دوره اولی که در واقع انتخاب شد دولت سر کار اومد، سالها پیش شبیه همین راهبرد رو دنبال میکرد و همین الان هم دولت ایالات متحده داره این راهبرد دنبال میکنه. در کره جنوبی موضوع خیلی فرق میکنه. مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی شخصی که ترجیح میده که فشار بر کره شمالی رو همزمان با رویکرد به سمت مذاکره با کره شمالی پیش ببره و این موضوعی نیستش که لزوماً آقای ترامپ باش هم‌عقیده باشه. و به هم دلیل میدونیم که تعریف های آقای ترامپ از شینزو آبه دست کم در روزهای اول ریاست جمهوری از انتقادهای تلویحی که از دولت مون جای این کرده نشون میده که در واقع نزدیکی بیشتری بین سیاست‌های شینزو آبه و دونالد ترامپ وجود داره تا دونالد ترامپ و مون جای این. این رو در همین امروز هم در رسانه‌های هر دو کشور ژاپن و کره جنوبی به طور مشخص میشه دید.
توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در شرق آسیا بود. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، وقتی شب و روز مرگ بر آمریکا میگویی، میخواهی که آمریکا برایت کف بزند. خب این معلوم است، اگر مرگ بر آلمان هم بگویی میشود دشمنت. اگر راست میگویی چرا با آمریکا مذاکره نمیکنی؟
ملت عزیز ایران، مکه و کربلا تو درون وجود همه انسان هاست. کم پول هاتون رو خورد این آخوندها بکنید. این آخوندها بازاری باز کردند فقط برای منافع شخصیشان. مکه و کربلا در یک قدمی ماست، همین کودکان سر چهارراه ها.
برای حل مشکلات داخلی در جمهوری اسلامی باید یک آمارگیری بکنه تا بفهمه چند درصد مسلمان براش باقی مونده که دیگه این همه به ادیان دیگه گیر نده.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویر تظاهرات این مالباختگان بنده‌خدا رو ممنوع شده پخش نمیکنه. خب معلومه، برای اینکه خودش این کلاهبردارا رو تو تلویزیون ملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغشون کرده، مردم از طریق تلویزیون این تبلیغ رو دیدن رفتن سرمایه گذاری کردن. خب الان چی نشون بده بگه تبلیغاتی که من کردم کلاهبرداری بوده؟ خب معلومه که نشون نمیده.
از زیرف تماس میگیرم، میخوام بگم آقای روحانی دستی که ما بیچاره هم باشین، چقدر میخوام دزدی کنین؟ واقعاً شما خجالت نمیکشین؟
<تص-> شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. علی مطهری نائب رئیس مجلس ایران روز یکشنبه گفت که شرایط جدیدی برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به وجود آمده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری آنچه گشایش‌های جدید برای محصولین نامید را موجب تقویت وحدت ملی دانسته و ابراز امیدواری کرد حصر خانگی به تدریجی از بین برود. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او پرسیده آیا تمام نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی برای تغییر در وضعیت حصر رهبران معترضان سال 88 به اجماع رسیدند. مجید محمدی:
از لحن مقامات نظامی و قضایی مشخص هست که در باب نحوه برخورد با موضوع هست یا روش رفع هست یا دوره رفع هست اجماعی وجود نداره. از صحبت‌های آقای شمخانی برمیاد که شورای امنیت ملی در این زمینه تصمیم گیرنده هست، اما این شورا هم تلاش میکنه معمولا به صورت برایندی عمل کنه. ماحصل تحلیل‌های افراد تعیین کننده و تصمیم گیر در قوای قهریه به نظر میاد یک نوع گشایش بسیار اندک و مدیریت شده هست تا حد دادن ملاقات به زندانی ها. ادبیات شداد و قلاز علیه محصوران در دستگاه تبلیغاتی حکومت از سوی مقامات نظامی و قضایی همچنان ادامه داره، حتی تا حد درخواست اعدام.
آقای محمدی، چند روز پیش اشاره هم داشتید به صحبت‌های آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که اعلام کرد آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر نیستند. این صحبت ایشون واکنش منفی رو از سوی برخی از اعضای خانواده محصورین در پی داشت، اما برخی از نمایندگان مجلس که از جمله اصلاح طلبان هم هستند استقبال کردند از این صحبت آقای شمخانی. دیدگاه شما چیه نسبت به این موضوع؟
ببینید، خانواده محصورها کل لیوان رو میبینن، آقای شمخانی فقط احتمالاً یک قطره‌ای در لیوان رو میبینه. حصر رو آقای شمخانی به معنای ملاقات زندانی با برخی از افراد، اون هم به شکل گزینشی، گرفتن. اینها اگر زندان عمومی هم بودند حق ملاقات داشتند. ملاقات های گزینشی به معنای رفع حصر نیست. حصر به معنای زندانی بودن در چهاردیواری خونه هست که همچنان برای این افراد ادامه داره. تنها یکی از حقوق زندانی ها، اون هم به شکل محدود و موردی، در این موضوع رعایت شده. اگر واقعا حصر برداشته شده باشه، باید ما شاهد خروج این افراد از خونه باشیم، بتونن با رسانه ها مصاحبه کنن، در داخل کشور به خارج کشور سفر کنن. آقای خاتمی رسما در حصر نیست، اما بسیاری از این محدودیت ها در مورد ایشون وجود داره.
آیا میشه گفت که این فشار افکار عمومی بوده که در همین مقدار از بازگشایی که آقای مطهری هم به اون اشاره میکنه نسبت به محصورین جنبش اعتراضی مردم در سال 1388 داره صورت میگیره، یا نه هستی اصلی قدرت توجهی به فشار افکار عمومی نداره و خودش به یک اجماع رسیده که حداقل بازگشایی رو صورت بده؟
در این گونه موضوعات امنیتی و حساس، من تصورم این هست که جمهوری اسلامی به افکار عمومی توجه چندانی نمی کنه. این گونه گشایش های بسیار اندک به نظر من ناشی از تحلیل مقامات هست از شرایط منطقه‌ای و بین المللی. حکومت در این مقطعی که امروز ما هستیم و فشارهای بین المللی در حال افزایش هست، هیچ گونه اعتراض و گرد همایی رو در داخل کشور نمیخواد، همونطور که در ماجرای روز کوروش این رو دیدیم. دادن چند ملاقات در واقع برای دادن امید واهی به کسانی است که معترض این ماجرا هستند، تا مبادا حرکتی در عرصه عمومی مثلا در دانشگاه ها صورت بگیره. بالاخص اعتراضات دانشجویی به معرفی آقای غلامی به عنوان وزیر به دستگاه امنیتی نشون داده که ظرفیت اعتراضات محدود دانشجویی وجود داره و این اعتراضات میتونه حول محور حصر شاکله بارستری پیدا کنه.
مجید محمدی در آمریکا بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، و در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد نگاهی داشت به شرایط جدید برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات سال 88 در ایران. اما معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران روز یکشنبه مجموع بدهی‌های شهرداری تهران را 30 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. سمیع الله حسینی مکارم در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته که بخش زیادی از این بدهی‌ها که حدود 17 هزار میلیارد تومان است مربوط به بانک است. بیشتر هم برخی از اعضای شورای شهر تهران از عمل کرده محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به خاطر آنچه که سوء مدیریت شهری خواندند انتقاد کرده بودند. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگویی کردم با مهرداد سید عسکری عضو پیشین شورایار شهر تهران در نروژ و نخست از او درباره دلایل به وجود آمدن این میزان بدهی در شهرداری تهران رو پرسیدم. مهرداد سید عسکری:
از مبلغ این 3000 میلیارد تومانی که جدیداً مقامات شهرداری تهران اعلام کردند، بیشترین مبلغ 17000 میلیارد تومان هست که متعلق به مجموعه بانک‌ها با تمرکز بر بانک شهر هست و بعد از اون 9000 میلیارد تومان هست که متعلق به بحث پیمانکاران هست. از این مبلغ 9000 میلیارد تومان، 1000 میلیارد تومانش مربوط به املاکی هست که توسط مردم واگذار شده اما طی 4-5 سال گذشته پولشون رو نگرفتن یا کامل نگرفتن یا عوارض و یا بیمه های اون پرداخت نشده که شهر تهران متاسفانه دچار این مشکل هست. این اتفاقی که الان در شهر تهران افتاده یک واقعیت بسیار جدی هست که سالها پیش توسط بسیاری از کارشناسان گفته میشد. این عمل به واقع پروژه های جدی شهر تهران رو دچار مشکل خواهد کرد، بسیاری از پروژه ها خواهد خوابید و در خصوص بحث های جاری و روزمره هم شهرداری تهران رو دچار مشکل خواهد کرد. اتفاقی که امروز افتاده عملا به معنای کشیدن تربوزدستی برای ادامه فعالیت ها در شهر تهران است.
سید عسکری، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین بیشتر این بدهی مربوط به بانک شهر هست. اصلا کلن رابطه شهرداری با بانک ها چطور هست از جمله بانک شهر؟
بعد از حساب آقای دکتر قالیباف به شهرداری تهران، ایشون به شدت در تلاش بود که تا یک سرعت فراوانی پروژه های خودش رو در بحث تأمین مالی بسیار سریع پیش ببره. ایشون خیلی تلاش کرد که سهام بسیاری از بانک ها رو بخره یا توجه بسیاری از بانک ها رو جلب کنه. در خصوص بحث خریدن سهام، اون بازرسی های خاص بورس پیش اومد و بعد از در خصوص مشارکت با بانک ها هم سختگیری های خیلی خاصی بود که از سرعت ایشون میکاست. سال 1387 شهرداری تهران بر این تصمیم قرار گرفت برای اینکه بتونه تمامی فعالیت هاش رو متمرکز بکنه و در بحث مالی دچار مشکل نشه، اقدام به تأسیس بانکی بکنه تحت عنوان بانک شهر. سهامدار اصلی شهرداری تهران و شهرداری های مثل قم، اصفهان، شیراز و مشهد هستند که این بانک رو به وجود آوردن. بانک شهر عملا تبدیل شد به قلکی برای تأمین مالی پروژه های بلند پروازانه در زمان تصدی آقای دکتر قالیباف و الان هم وضعیت بسیار نامتناسبی داره که اگر بخواهد خیلی اطلاع‌رسانی شفافی شود و بحران بانک ها بخواهد به این بانک هم گسترش پیدا بکنه، شاهد تبعات بسیار بسیار بدی هست. و حالا باید ببینیم که واقعا شهرداری تهران چگونه میخواد این بدهی رو به بانک شهر پرداخت بکنه. این واقعا یک پرسش بسیار جدی هست.
الان آقای سید عسکری، اگر شهرداری نخواد که اقدام به تراکم فروشی بکنه، چرا که این یکی از مواردی بود که همواره در دوران آقای قالیباف به ایشون انتقاد وارد بود که تراکم فروشی رو در حد بسیار بالایی داره انجام میده، شهر فروشی داره میکنه به نوعی، چه راهکار دیگه‌ای برای کاهش این میزان بدهی وجود داره که شهرداری تهران بخواد از این میزان بدهیش کم کنه؟
ببینید، در خصوص بحث بدهی، بهترین حالت واسه اینکه دچار بحران بدهی ها نشه اینه که این بحران بدهی ها مدیریت بشه، هم مثل بدهی های دولت که تحت عنوان فروش اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی هست، این اوراق رو عملا به مردم بفروشن و پس از اینکه اوراق فروخته شد این نقدینگی اون رو بیایند اولویت بندی بکنند و بدن. در غیر این صورت من بعید میدونم با توجه به این وضعیت اسفناکی که شهر تهران داره بتونه از این بار عظیم بدهی ها خارج بشه. در خصوص بحث درآمدها، ببینید، تمامی درآمدها اگر هم حتی اگر 10 برابر هم بشود که ما پیشنهاد میکنیم هم که بشود، عوارض شهر تهران مثل عوارض ارزش افزوده، نوسازی کسب و پیش خودرو، پسماند خدمات، حفاری یا عوارض جدیدی مثل عوارض محیط زیست، هیچ کدوم جای تراکم رو نمیده. هیچ کدوم. این یک واقعیتی است که باید بپذیریم. دوران بسیار سختی هست، اما اتفاقی که وجود داره میتونه به عنوان یک فرصت بسیار خوب تلقی بشه برای سالم سازی و شفاف سازی فعالیت های شهر تهران. در خصوص بدهی های شهرداری تهران به نهادها صحبت میشه، اما من نمیدونم چرا واقعا در دوران تصدی های دکتر نجفی به ناگاه صحبت از 19000 میلیارد تومان طلب شهرداری از دولت به ناگاه گم شد و در این میان مفقود شد. این هم یک رقم بسیار بزرگ و سنگینی هست که واقعا باید پرسیده بشه از مقامات فعلی شهرداری در تهران که چقدر هیچ سخنی از این طلب بزرگ شهرداری تهران از دولت نمی‌کنند. در صورتی که این طلب بخواد وصول بشه، بخش عظیمی از این مطالبات پیمانکاران، مردم و بحث اتفاقاتی که در شهر قرار است پیگیری بشه، پیگیری میشه و یک پرسش جدی هست که باید آقای دکتر نجفی و تیمشون پرسیده بشه.
مرتضى سید اسکری عضو پیشین شورایار شهر تهران بود و در مورد بدهی‌های شهرداری تهران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما طلاق که چند سالی است جایگاه جدی‌تری در آمار و پژوهش‌های کشور پیدا کرده، کم کم به موضوع عادی‌تری در ایران تبدیل می‌شود. آنطور که محمد علی کوزه‌گر قائم مقام مشارکت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید، هر ساعت 21 طلاق در کشور ثبت می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
افزایش سعودی آمار طلاق در شهرهای کوچک و بزرگ کشور به آنجا رسیده که قائم مقام مشارکت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید روزانه 493 طلاق در کشور ثبت می‌شود، یعنی ساعتی 21 طلاق. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، تهران همچنان رکورددار طلاق در کشور است. آخرین آمار ثبت شده ازدواج در کشور در سال 94 انجام گرفته که بیشترین ترکیب ثبت شده برای ازدواج در مردان سن 20 تا 24 سال و زنان در سن 15 تا 19 سال بوده است. سن پایین ازدواج، موضوعی که به گفته نیره توحیدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، به تنهایی میتواند مشکلات ارتباطی جوانان را فراهم کند.
موانعی که برای ارتباط پسران و دختران وجود داره و تفکیک جنسیتی که وجود داره که شرایط سالم برای روابط خارج از ازدواج برای جوانان نمیگذاره، مجبور میکنه خیلی از جوانا رو در سن خیلی پایین به محض اینکه به همدیگه در واقع کشش جنسی پیدا میکنن، یه نوع عشق رمانتیک پیدا میشه، به فوری با هم ازدواج کنن. و این ازدواجات لزوما بر مبنای تناسب نیست و دانشین به زودی دچار بحران میشه بعد از اون یک سال یا دو سال بعد و به طلاق منجر میشه.
نتایج پژوهشی که سال 90، یعنی 6 سال پیش، بر روی 1000 پرونده طلاق در دادگاه‌های جنوب شرق و شمال غرب تهران صورت گرفته، نشان میدهد فقر مهارت‌های ارتباطی علت 40 تا 45 درصد طلاق هاست. دومین دلیل تناسب نداشتن خصوصیات شخصیتی دختر و پسر است. سومین علت اختلالات بالینی، افسردگی، اضطراب و وسواس است. چهارمین علت مشکلات اقتصادی است و مشکلات جنسی هم نقش مهمی در طلاق‌ها داشتند. همچنین اعتیاد و دخالت‌های والدین از دیگر عوامل طلاق ذکر شده است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، می‌گوید در چنین شرایطی مشکل به تطابق نداشتن تغییرات جامعه و سبک زندگی برمی‌گردد.
جامعه ما جامعه است که در اون نوعی فردیت توجه به خواست‌های فردی افزایش پیدا کرده. نسل جوان اگر تشکیل خانواده نتونه مسائل فردیش رو تأمین بکنه، خب زندگی فردی رو دنبال میکنه. تأثیر پذیری از الگوهای زندگی مدرن باعث شده که هم میزان ازدواج ها به این معنی کاسته میشه، هم الگوهای زندگی فردی افزایش پیدا میکنه.
بر اساس قوانین ایران حق طلاق در اختیار مرد است، اما اگر او تمایلی به طلاق نداشته باشد، زن باید به طور قانونی ثابت کند که مثلا مرد مشکلات روانی یا اعتیاد دارد یا به نحوی نتوانسته مسئولیت ازدواج را حفظ کند. با وجود موانع بزرگ و کوچکی که قانون بر سر راه زنان برای طلاق گذاشته است، اما دادگاه‌های خانواده روز به روز شلوغ‌تر می‌شود و درخواست‌های طلاق فراوان‌تر، موضوعی که به نگرانی برخی از مسئولان منتج شده، چرا که در سال‌های گذشته بر اساس برنامه‌های مختلف دولتی و مذهبی سعی شده زنان ایرانی را برای حفظ بنیان خانواده، خانه نشین و به فرزندآوری و صرفاً پرورش فرزند تشویق کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، از نگرانی مسئولانی میگوید که آمار طلاق را طور دیگری تحلیل میکنند.
دولت قرار بوده سبک زندگی اسلامی رو برقرار کنه و اون باعث بشه که خانواده ها در یه شرایط بهتری زندگی بکنن و طبیعتاً طلاق هم وجود نداشته باشه. اگر چنین وضعیتی به وجود اومده باشه که طلاق افزایش پیدا کرده باشه، نشوندنده شکست اون وعده های ایدئولوژیکه. از طرف دیگه ناکارآمدی سیاسی حکومت رو هم نشون میده که نتونسته امور رو به گونه‌ای تدبیر کنه که طلاق کاهش پیدا کنه، وضعیت خانوادگی درست باشه. رشد طلاق برای در این مدت استمرار داشته، ولی با همه اینها میزان طلاق با توجه به تحولات اجتماعی که در جامعه ما وجود داره و مسائلی که مردم در زندگی تجربه میکنن هنوز پایینه.
آنطور که پژوهشگران میگویند در بررسی وضعیت طلاق نمیتوان نقش تغییرات ساختار اجتماعی، تغییر سبک زندگی و از بین رفتن موانع فرهنگی و شکسته شدن تابوها را نادیده گرفت.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود در باره اعلام اینکه یک مقام بهزیستی گفته هر ساعت 21 طلاق در ایران ثبت می شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 24:12 نیمه شب خواهد بود. بدرود.